با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یوئیل، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این کتاب اصطلاح روز خداوند معرفی و توضیح داده می شود. یوئیل درباره بلای ملخها به سرزمین یهودا اخطار می دهد که در واقع هشداری است در ارتباط با حمله دشمن به آن سرزمین که در پیش است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه خواهیم داد و نبوت یوئیل را بررسی خواهیم کرد. این بلای عظیم حمله ملخ‌ها بی‌نظیر بوده است. بلای ملخ‌ها در سرزمین مصر در زمان موسی یک بلای معجزه آسا و داوری خدا بود. ولی این بلای ملخ‌ها در سرزمین یهودا یک فاجعه یا اتفاق طبیعی بوده است. از آنجایی که شاید اکثریت ما اطلاعات کمی در مورد حمله ملخ‌ها داریم، چند نکته مهم است که توجه کنیم. احتمالاً در مزرعه یا در پارک هنگام تابستان ملخ‌هایی را دیده باشید. ولی ممکن است تا کنون تجربه حمله ملخ‌ها را به یک سرزمین نداشته باشید. البته باید همچنین توجه داشت که ملخ‌ها انواع گوناگون دارند، و شاید ملخ‌هایی که در اینجا در کتاب مقدس نوشته شده و نوعی که امروز هست نیز متفاوت بوده باشد. اما اگر تا کنون تصویر مزارعی را که ملخ‌ها به آنها حمله کرده اند را دیده باشید، می دانید که پس از پایان حمله آنان، آن مزرعه مانند سرزمینی به نظر می رسد که آتش گرفته و همه چیز در آن سوخته و نابود شده است. در کلام خدا درباره ملخ‌ها صحبت شده است و آیه‌ای که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم امثال فصل 30 آیه 27 می‌باشد. ملخ‌ها رهبری ندارند ولی در دسته‌های منظم حرکت می‌کنند. ملخ‌ها مانند یک ارتش به پیش می‌روند که در دسته‌های منظم سازماندهی شدند. این نکته به ما کمک می کند تا شرح یوئیل در مورد این بلای ملخ‌ها را بهتر بفهمیم، همانطوری که در آیه بعدی نیز خواهیم دید. در یوئیل فصل 1 آیه 4 می خوانیم: ملخ‌ها دست دست خواهند آمد و محصول شما را تمام خواهند خورد. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، در اینجا به انواع ملخ‌ها اشاره شده که در 4 مرحله حمله می‌کنند. به همین دلیل بعضی افراد معتقدند که منظور 4 حشره متفاوت بوده است. ولی بررسی دقیق‌تر این آیه آشکار می‌کند که چنین تفسیری پایه و اساسی ندارد. در این آیه به شیوه حمله ملخ‌ها اشاره شده که در 4 مرحله انجام می شود. ملخ‌ها مانند یک ارتش مرحله به مرحله حمله کرده و همه چیز را نابود می کنند. در یک جنگ ابتدا هواپیماها آمده و بمب‌های خود را می اندازند. بعد از اینکه نیروهای هوایی بمب‌های خود را انداختند، نیروهای نظامی یعنی تانک‌ها و نیروهای سواره آمده و همه چیز را نابود می کنند. سپس نیروهای پیاده نظام به عنوان سومین گروه حمله کرده و به جنگ تن به تن می پردازند و در پایان نیز نیروهای پشت جبهه رسیده و پاکسازی خواهند کرد. آنچه در این آیه نیز شرط داده شده به چنین حمله منظمی توسط ملخ‌ها اشاره می کند. ملخ‌ها در دسته‌های منظم حرکت می کنند. آنها فرمانده، پادشاه و رهبری ندارند، بلکه مانند یک ارتش منظم می باشند. ملخ‌ها اغلب از سوی خدا به عنوان داوری و مجازات فرستاده می شوند. ولی بایستی حمله ملخ‌ها در این زمان خاص را به عنوان یک بلا و فاجعه طبیعی ببینیم. به نظر من این حمله به طور ضروری یک داوری خدا نبود، بلکه هشداری به تمام ملت و مردم بوده است. یوئیل اولین پیامبری بود که سخنانش را نوشت و او با ایلیا همزمان بود. همانطوری که ایلیا در حکومت شمالی به مردم هشدار می‌داد، یوئیل نیز با این شیوه در حکومت جنوبی در مورد داوری و مجازات خدا که می‌آید اعلام خطر می‌کرد. او از یک داوری نزدیک استفاده نمود و به داوری آینده که در روز خداوند می‌آمد اشاره می‌نمود. روش همه پیامبران چنین بود که از یک وضعیت و داوری زمان خود به داوری آینده اشاره می کردند. اصطلاح یا عبارت روز خداوند یکی از مهمترین واژه‌های کتاب مقدس است که تاکنون بارها به درستی فهمیده نشده است. یوئیل اولین پیامبر می باشد که آن را به کار برده است و کاملا واضح و آشکار می گوید که منظور از روز خداوند چیست؟ پس از آن تمام کاری که پیامبران دیگر بایستی انجام می دادند این بود که بگویند آن روز و همه متوجه می شدند که به چه روزی اشاره می کند. اکنون می خواهم کمی فراتر از این فصل صحبت کنم و بگویم که یوئیل از شرح فقط یک بلا و فاجعه طبیعی ملخ‌ها به یک بلای عظیم‌تر توجه نموده و درباره روز خداوند صحبت می کند که با ایام مصیبت عظیم شروع می شود. ایام مصیبت عظیم چگونه آغاز خواهد شد؟ این زمان با چهار اسبی که در کتاب مکاشفه معرفی شده اند شروع می شود. یعنی با یک صلح کاذب، جنگ، قحطی و در نهایت مرگ گسترده. شباهت‌های زیادی میان حمله ملخ‌ها در چهار مرحله و این چهار بلاها در کتاب مکاشفه وجود دارد. در ایام مصیبت عظیم حمله و بلای ملخ‌ها نخواهد بود، ولی اتفاقاتی بسیار بدتر و رنجاورتر خواهد بود، اما نه فقط در سرزمین اسرائیل بلکه در تمام دنیا این اتفاقات خواهد افتاد. وقتی خداوند عیسی مسیح به زمین بازگردد تا حکومت خیش را برقرار کند، زمین کاملا ویران و متروک خواهد بود. در یوئیل فصل 1:5 می‌خوانیم: ای مستان بیدار شوید و زاری کنید، چون هرچه انگور بود خراب شد و هرچه شراب داشتید از بین رفته است. ملخ‌ها ابتدا به مزارع انگور حمله خواهند کرد. آنان همه مزارع انگور را نابود می کنند به طوری که دیگر شراب برای شرابخواران نخواهد بود. مستان و معتادان به شرابهای الکلی در آن زمان مجبور به ترک اعتیاد خود می شوند چون دیگر شرابی برای استفاده نداشتند. این موضوع آشکار می کند که حتی آغاز سقوط قوم اسرائیل نیز گناه بزرگ شرابخواری و اعتیاد به مشروبات الکلی بود. امروز نیز می دانیم که استفاده بی‌رویه و بیش از حد مشروبات الکلی، مستی و شرابخواری چه فجایع بزرگی در خانواده و اجتماع به وجود آورده است. در بعضی از کشورها درصد بالای تصادفات اتومبیل‌ها به علت مصرف مشروبات الکلی هنگام رانندگی می باشد. در بسیاری از نزاع‌ها و حتی جنایت‌ها اعتیاد به مشروبات الکلی نقشی مهم دارند. تیرگی و از میان رفتن روابط خانوادگی می تواند به علت مصرف الکل یا اعتیاد به این نوع مشروبات باشد. نمونه های زیادی را در این رابطه می توان در هر یک از کشورهای دنیا مثال زد. دوست من، ممکن است از من انتقاد شود که در زمینه سیاست یا مسائل اجتماعی سخن میگویم. ولی همانطوری که میدانید کار و هدف من مطالعه و بررسی کلام خدا است. و اگر کلام خدا درباره شرابخوری و اعتیاد به الکل و یا هر موضوع دیگر سخن بگوید، من نیز در مورد آن صحبت خواهم کرد. وقتی کلام خدا درباره پادشاهی شرابخوار صحبت می کند که سقوط کرد، من نیز در مورد رهبران و حاکمینی صحبت خواهم کرد که امروز معتاد به مشروبات الکلی هستند و در مهمانی ها و مراسم دولتی تحت تأثیر شرابخواری تصمیمات اشتباه و خطرناک می گیرند. در چنین وضعیتی شگفت‌آور نیست که در هر کشوری می توان شاهد تصمیمات و اوضاعی بود که آشکار می کند رهبران و حاکمین جامعه با آگاهی و شعور کافی چنین تصمیماتی را نگرفتند. ای مستان، بیدار شوید و زاری کنید، چون هرچه انگور بوده خراب شده و هرچه شراب داشتید از بین رفته است. شرابخواری و اعتیاد به الکل عامل اولیه برای آغاز سقوط قوم اسرائیل بوده است. این تنها گناهی است که یوئیل در این کتاب درباره آن سخن گفته است. او در مورد بت‌پرستی یعنی دوری و روی برگرداندن از خدا که در واقع باعث سقوط قوم شد هیچ سخنی بر زبان نمی آورد. در این زمان مردم هنوز به طور ظاهری خدای زنده و حقیقی را می پرستیدند و خود را خدا پرست می دانستند. در یوئیل فصل 1 آیه 6 می خوانیم: لشکر بزرگی از ملخ تمام سرزمین اسرائیل را پوشانده است. آنقدر زیادند که نمی توان آنها را شمرد. دندانهایشان مثل دندان شیر تیز است. در اینجا ملخ ها با یک ارتش مهاجم و نابود کننده مقایسه شدند. ملخ ها این حشرات کوچک قادرند درخت بزرگی را از بین ببرند و محصولات آن را نابود کنند. آنان می توانند از مزرعه ای عبور کرده و همه چیز را خورده و فقط زمین بایر را به جا بگذارند. آنها در 4 مرحله بدون داشتن رهبر یا فرماندهی حمله کردند. ملخ ها اکثریت اوقات به عنوان داوری و مجازات خدا می آیند. ولی این بار به عنوان هشدار و اخطاری به قوم خدا آمده بودند. کمی بعد یوئیل به این نکته اشاره خواهد کرد که در آینده روز خداوند همچون بلا و فاجعه حمله ملخ‌ها بر سراسر زمین خواهد آمد. 4 اسبی که در کتاب مکاشفه یوحنا درباره آنان نوشته شده است هنوز در راه هستند و در آن روز خواهند آمد. در یوئیل فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: تاکستان مرا از بین بردند و پوست درختان انجیر را کنده، شاخه ها و تنه های آنها را سفید و لخت باقی گذاشتند. ملخ ها به راحتی می توانند درختان انجیر را نابود کنند. آنها همه چیز، برگ و میوه را می‌خورند و هیچ چیزی باقی نمی‌گذارند. یوئیل پیامی را به مردم می‌دهد و می‌خواهد به آنان بگوید در چنین زمانی آنها بایستی چه کار کنند. در این رابطه به 10 موضوع اشاره خواهد کرد. در یوئیل فصل 1 آیه 8 می‌گوید: مثل دختر جوانی که نامزدش مرده باشد، گریه و زاری نمایید. یوئیل در اینجا مطلبی غیر معمولی گفته است. 1. آنان بایستی زاری کنند. مانند یک نوعروس که شوهرش را به تازگی از دست داده یا شاید در جنگی کشته شده، آنها باید زاری کنند. این شیوه‌ای است که در این آیه گفته شده که آنان باید انجام دهند. در یوئیل فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: قله و شرابی که میبایست به خانه خداوند تقدیم شود از بین رفته است. کاهنان که خدمتگزاران خداوند هستند ماتم گرفتند. قربانی‌های خوردنی و نوشیدنی که باید به معبد خدا تقدیم می‌شدند دیگر داده نمی‌شوند. به عبارت دیگر آنها نمی‌توانستند قربانی‌های خود را به خدا تقدیم کنند. 2. کاهنان که خدمتگزاران خداوند هستند ماتم گرفتند. در تمام این متن فقط بر یک نکته تاکید شده است. مستان و شرابخوران همراه با کاهنان بایستی گریه و زاری کنند. تمام اقتصاد آن سرزمین تحت تأثیر این بلای عظیم قرار گرفته بود. این آیه و آیات دیگر ما را به سمتی هدایت می کنند که یقین داشته باشیم یوئیل نبی در شهر اورشلیم به سر برده است. او در اینجا درباره کاهنانی صحبت می کند که در معبد خداوند در شهر اورشلیم خدمت می کردند. در یوئیل فصل 1 آیه 10 می خوانیم: در مزرعه ها محصولی باقی نمانده، قله و انگور و روغن زیتون از بین رفته و همه جا را غم و غصه فرا گرفته است. گندم، انگور و روغن زیتون همه از بین رفته بودند. سه محصول اصلی و مهمی که داشتند کاملا نابود شده بودند. حتی زمین نیز در حال گریه و زاری است. غم و اندوه همه جا را فرا گرفته است. توجه می کنید که سرزمین و مردم کاملاً به یکدیگر وابسته بودند. شریعت موسی فقط برای مردم داده نشده بود، بلکه برای سرزمین ایشان نیز بود. یوئیل با شرابخواران سخن گفت، به کاهنان پیام داد و اکنون با کشاورزان صحبت می کند. در یوئیل فصل 1 آیه 11 الی 12 می خوانیم: ای کشاورزان، گریه کنید و ای باغبانان زاری نمایید، زیرا محصولات گندم و جو از میان رفته است، درختان انگور خشک شده و درختان انجیر و انار، خرما و سیب و تمام درختان دیگر نابود شده است، شادی از انسان رخت بربسته است. 3. ای کشاورزان گریه کنید. 4. ای باغبانان زاری نمایید. در اینجا به زمین‌های کشاورزی و باغ‌های درختان اشاره می‌شود که مورد حمله ملخ‌ها قرار خواهند گرفت. یوئیل فصل 1 آیه 13 می‌گوید: ای کاهنان لباس ماتم بپوشید. ای خدمتگزاران خدای من تمام شب در برابر قربانگاه گریه کنید، چون دیگر قله و شرابی نمانده تا به خانه خدایتان هدیه کنید. 5. لباس ماتم بپوشید. 6. ای خدمتگزاران خدای من تمام شب در برابر قربانگاه گریه کنید. کاهنان نمی توانستند خدمت خیش را انجام دهند چون چیزی برای تقدیم به خداوند نداشتند. آنان بایستی با لباس ماتم و اندوه در مقابل قربانگاه نشسته و اشک می ریختند، چون هدیه خوردنی و نوشیدنی برای تقدیم به خداوند نبود. اقتصاد آن سرزمین از بین رفته بود و حتی مقدار کافی وجود نداشت که به عنوان قربانی به خداوند تقدیم شود. اما خدا آشکار می سازد که انجام تشریفات و مراسم مهم نیستند، بلکه قلب مردم مهم است. در این آیات او از مردم می‌خواهد کارهایی را انجام دهند که قبلاً از آنان نخواسته بود. وقتی خدا شریعت موسی را به مردم داد، 7 روز را به عنوان روزهای جشن و شادی معین نمود و به آنان به طور واضح گفت که نمی‌خواهد با چهره‌های افسرده و غمگین به حضورش بیایند. او می‌خواست که با خوشی و با شادی دل به خانه خداوند وارد شوند و در حضورش با شادمانی او را بپرستند. آیا تا کنون توجه کرده اید که امروزه در بسیاری از کلیساها وقتی مسیحیان در کلیسا جمع می‌شوند معمولاً شادمان و خوشحال نیستند؟ من حتی بعضی اوقات توبیخ شدم چون داستانهای خنده‌آوری را در کلیسا تعریف کردم. گاهی اوقات ایماندارانی را میبینیم که فقط در آنجا نشسته و حتی تبسم کوچکی نیز بر لب ندارند و به نظر میرسد که خندیدن را نیاموختند. ای کاش کمی نیز میخندیدند چون برای خودشان خوب است. امروز شادی و خوشی واقعی وجود ندارد و در زمان یوئیل نیز همین وضعیت حاکم بود. چرا خدا برای اولین مرتبه به این مردم میگوید میخواهم گریه و زاری کنید؟ میخواهم لباس اندوه و ماتم برتن کنید؟ میخواهم عشق بریزید؟ قبلن او به ایشان گفته بود که با شادمانی و خوشی به حضور من بیایید. دلیل اصلی این بود که اکنون در میان قوم گناه حاکم شده بود. به همین دلیل نیز امروزه کمبود شادی و خوشی واقعی وجود دارد. مردم دنیا امروزه واقعاً به سختی کار کرده و زحمت می کشند. موسیقی معمولاً بلند و سریع است. جوک‌ها و سخنان مضحک بایستی کثیف و آلوده باشند که کمی سبب خنده شوند. حتی در کلیساها نیز خنده ها به گناه آلوده شده و سرودهای بلند شنیده می شود. دوست عزیز، شادی و خوشی واقعی امروز در کجا یافت می شود؟ شادمانی رفته است چون گناه حاکم شده است. خدا به ما اجازه نمی دهد در این وضعیت شادی داشته باشیم. او به این مردم گفت با گریه و زاری، با غم و اندوه به نزد من بیایید. این شیوه و اوضاع را دوست ندارم، اما شما گناهکارید و می خواهم که توبه کنید و از گناهانتان دوری نمایید. امروز نیز دعوت خدا برای ما همین است. کسی که به نزد خدا آمده، به گناهانش اعتراف کرده و از گناهان دوری کند، چون می داند که عیسی مسیح برای آمرزش گناهان او جان خود را فدا نموده است و اکنون نیز برای او شفاعت می کند، دلیل عالی برای شادمانی دارد و می تواند در حضور خدا با شادی و خوشی آمده و او را پرستش کند. دوست من، اگر شادی و خوشی واقعی را می خواهید، به سوی خدای عادل و مهربان بازگردید و با او مشارکت و دوستی داشته باشید.